أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث هایی که دیروز مطرح شد به قرائت اون آیاتش نرسیدیم، حالا امروز انشاءالله اون آیات خونده میشه. فعلا اون چه که در این نوبت مطرح است 4 مطلب است. اینکه ذات اقدس اله فرمود خداوند در خالقیت شریک ندارد، اصولا شریک ندارد. شرکت به 3 نحو بیان شد. یکی این که خدا بعضی از کارها را انجام بدهد، غیر خدا هم یک کار دیگر انجام بدهد، این یکی، که هر دو مستقل باشد و صادق است که اینها هر دو خالقند و در خالقیت شریکند. مثلا خدا موجودات زمینی و آسمانی را خلق کند، ولی غیر خدا معاذ الله یه ذبابی، حشره، پشه، این حیوان رو خلق بکنند. این صادق است که خدا شریک پیدا کرده. این یک قسمت که هیچ کدام از کار دیگری خبر ندارن و در کار دیگری دخالت نمی کنن. قسم دوم شرکت این است که خدا و غیر خدا دوتایی با هم مشارکن یک کار انجام بدن در عرض هم. قسم سوم این است که ذات اقدس اله اصل باشد و غیر خدا فرع او، یعنی دستیار او. این 3 قسم رو در سوره مارکه سبب فعود مستحیل است که غیر خدا بل استقلال ذره رو خلق بکند یا در عرض خدا یک کار را به شراکت انجام بدن یا پشتوانه خدا و ظهیر خدا و دستیار خدا باشد. این مستحیل است. قسم چهارم آن است که خدا اصل باشد و دیگری مأمور از طرف خدا باشد، شفیع در الله باشد که خدا به او اذن بدهد، او به اذن خدا یک کار را انجام بده. در حقیقت مأمور الهی است، جزء مدبرات امر است. این شده امکان دارد ولی مربوط به اذن است و خدا به انبیا اذن داد، به اولیا اذن داد، به ملائکه اذن داد، ولی به بت‌ها اذن نداد. خب مطلب اول آن است که این مطلب گاهی به صورت باز هر 3 قسمش جدای از هم بیان می شود، مثل صورت سوره سبع. گاهی بل اجمال یکی ذکر می شود و بقیه در او منتوی هن، مثل این که خدا فرماد که غیر خدا کسی خالق نیست. حالا خالق نیست هر 3 قسم را شامل می شود به نحو الجامع. در طایفه دیگر می فرماید که غیر خدا نه خالق است نه شریک، چون اینجا تفصیل قاطع شرکت است. فرمود نه خالق است نه شریک، اونجایی که فرمود شریک نیست شامل 2 قسم می شود، اونجایی که بل مشارکه باشد یا بل مظاهره باشد. گاهی هم می فرمود من کمک نمی خواهم. این کمک نمی خواهم گرچه اون شرکت را شامل می شود، ولی ظهور مستقیمش در اون مظاهره و پشتیبان این هاست. این اولین مطلب که باید آیات این بررسی بشه. مطلب دوم آن است که کاری که عیسی مسیح سلام الله علیه کرد، حقیقت امر این است که نظیر کار موسی کلیم است. واقع قضیه این است، منتها درباره عیسی مسیح یه مقداری به معجزه عیسی بهای بیشتری داده شد، وگرنه حقیقت امر و جوهر مطلب طبق تحلیلات گذشته کار عیسی و موسی علیه السلام یکی است. یکی یعنی عیسی مسیح سلام الله علیه از گل به هیئت طیر در می آورد، بعد در او می دمد می شود طیر. دیگری چوب را حیوان می کند. هر دو جماد را زنده کردن، منتها یکی با نفخ به دمیدن، یکی با الغا. روح قضیه یکیست، در هر دو جا کار خداست و اینها آیت الهیه. اگر کار عیسی بود دیگه آیت الله نبود، معنا ندارد که عیسی سلام الله علیه از هیئت تیر بیافریند بعد بشود آیت الهیه، آیه نشانه دیگر. خب اگر عیسی خالق بود چگونه این خلقت تیر می شود آیه الهی، در حالی که در سوره مبارکه آل عمران یا مائده تعبیر آیت دارد که این آیه حق است، نشانی حق است، فعل فاعل خود را نشان می دهد نه غیر را. اگر زید کاری را انجام داد این کار نشانه قدرت زید است نه نشانه امر. اگر این خلقت تیر کار عیسی مسیح بود این دیگه آیه الله نبود، که در حالی که در همون آیات دارد این آیه الله است، نشانه الله است. پس روح قضیان است که جریان عیسی و موسی سلام الله علیه ما یک واقعیت است، منتها در تعبیرات قرآنی به جریان عیسی مقدار بهای بهتر و بیشتری داده شد. این دو مطلب. مطلب سوم بی اشکال عقلی مشترک است و اون است که تفره محال است. یک چیزی بخواهد از جماد به حیوان برسد این مرحله نباتی را باید طی کند. چگونه هیئت تیر که تین است و گل هست و جماد هست بدون اینکه مرحله نبات را طی کند می شود پرنده به حیوان؟ یا عصای موسی سلام الله علیه که جماد است بدون اینکه مرحله گیاهی را طی کند می شود حیوان؟ این یه اشکال مشترک است و جواب مشترک هم دارد، و جواب مشترک این است که اون مرحله را که مرحله وسطی است طی کرده مدام به سرعت. این چنین نیست که از جماد به حیوان برسد و این راه وسط را طی نکند. در هر سیری، در هر حرکت ظاهری یا باطنی، اگر ما سه مقطع داشتیم، الف با جیم، یه موجود ممکن نیست از الف حرکت بکند بدون اینکه با را طی بکند بشود جیم. بالاخره باید فاصله الف و با را طی کند، حالا در فاصله های مکانی یا زیر زمین است یا روی زمین است یا بالای زمین است، این فاصله باید طی بشود وگرنه میشه تفره و مستحیل. حالا طی کردنش به یکی از این سراح است، یا تحت الارض است یا روی زهر الارض است یا فوق الارض است و سماست، این فاصله طی می شود، حالا یا تند یا کند. گاهی ممکن است بر اساس طی الارض که لمح البصر و اقرب طی بشود، ولی طی شده است. بنابراین اشکال جریان موسی و عیسی علیه السلام مشترک است و جوابش هم مشترک. مطلب چهارم آن است که خلقت همون طوری که بر امر ابتدایی صادق است بر آدم صادق است، چون که ذات اقدس اله از جریان معاد به عنوان خلقت یاد میکند که خلق جدید است دیگر، که بل هم فی لبس من خلق جدید. پس احیای مرده ها خلق جدید، خلق است دیگر. این احیا را اسرافیل سلام الله علیه دارد که در بحثی دیروز گذشت، و اصل احیا را ابراهیم خلیل سلام الله علیه داشت در جریان اون مرغ، و بعضی از انبیای دیگر داشتن، و عیسی مسیح هم سلام الله علیه هم داشت که احی الموتا به اذن الله. مسئله احیا همون مسئله خلقت است، همه اشکال ها و جواب هایی که درباره خلقت گفته شد درباره احیا هم هست. این چهار مطلب. حالا آیاتی که مربوط به بحث های دیروز و بحث های امروز است ملاحظه می فرمایید. در سوره مبارکه آل عمران آیه 49 این بود که انی اخلق لکم من الطین انی قد جئتکم به آیه من ربکم. این آیه خداست نه نشانه من است. معلوم می شود که این کار در حقیقت کار خداست. چه اینکه عصای موسی هم آیه الهی است. سوره آل عمران آیه 49 این است که با آیتن من ربکم، چون که موسی کریم هم آیه و نشانه الله را آورد. این در سوره مبارکه مائده آیه 110 اونجا گرچه کلمه آیه نیامده است ولی ذات اقدس اعلام فرمود که من این کارها را انجام دادم منتها بر در دستی تو، از آیت تو که بروح القدس و از علم تو کل کتاب و الحکمه و از تخلق من التین به اذنی، همه اینها رو بود من این کار کردم و از کفف تو بنی اسرائیل انکه از جئتهم بالبینات، تو چندین بینه و آیت و معجزه آوردی، پس من میشه این کارها بالاصال از ذات اقدس اله هست و وجود مبارک مسیح مظهر این کار است. اگر وهابیت بفهمد که شیعه چه میگوید، این هرگز اشکالی ندارد. همه معجزاتی را که ما برای اهل بیت علیهم السلام قائلیم مثل معجزاتی بر انبیا قائلیم، اینها آیه الهیان، مظهر الهیان. وقتی آیه الهی بودن، مظهر الهی بودن، کار بالاصال از ذات اقدس اله بود منتها به دست اهل بیت علیهم السلام رسیده است، همون کاری که درباره عیسی و مسیح است. چطور وهابیت درباره عیسی و موسی اعتراض نمی کنه؟ این همه معجزات است، مگر اینا خودشون آوردن؟ ما هم که درباره ائمه علیهم السلام معتقدیم در همین حدی که برای انبیا معتقدیم، همین است دیگر، که نشانه الهی است مندا به دست اهل بیت دار می شود. خب حالا مگر عیسی به اصال خالق است یا به اذن الله؟ به اذن الله هم که در بحث‌های قبل تفسیر شد، ما همین رو در حد برای معصومین قائلیم. اگر چنانچه شرک است، باید همه اینها شرک باشه، در حالی که قرآن شرک نفی کرده به اینها رو اثبات کرده. این هم مطلب بعدی آن است که آیه بعدی همین این اولین مطلب از مطالب چهارگانه بحث امروز است. آیه 111 سوره مبارکه اسراء: و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. این شریک جامع هر سه قسم است، هر سه قسم از اقسام سگانی که مستحیل بود و در سوره مبارکه سبع به طور تفصیل آمده است. آیه 111 سوره اسراء که آخر سوره اسراء است. در سوره مبارکه کهف آیه 51 این است که شما شیاطین و امثال شیاطین را به عنوان معبود پذیرفتید. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، 51 سوره کهف، ولا خلق انفسهم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. من آدمای گمراه رو معاذد و عضد و کمک نمیخوام. ذات اقدس اله فرمود کسی ظهیر نیست، کسی که کمک خدا کمک دیگری است، گاهی از او به عنوان مساعد، گاهی به عنوان مظاهر، گاهی به عنوان معاذد یاد می شود. این همون از این از اعضای طبیعی گرفته شده. کاری که انسان به وسیله این قسمت از دست که بین آرنج و مچ هست میگن ساعد، کاری که با این قسمت انجام میگیرد میکنه ساعد، دیگری که کمک میکند به انسان میگن مساعدت کرده، کاری که بین شانه و این آرنج است اون کار با عضد به بازو انجام میگیرد، اگر دیگری کمک انسان باشد میگن معازد انسان است. و انسانی که ستون فقرات شکسته است قدرت قیام ندارد، و اگر قدرت قیام نداشت کاری از او ساخته نیست، ولی وقتی زهیر باشد، زهرش سالم باشد، ستون فقراتش سالم باشد، یک تکیه‌گاهی هم داشته باشد، این شخص دارای زهر است، پشت است و پشتوان هم دارد. اگر کسی کمک انسان باشد میگن زهیر انسان است، مظاهر انسان است. حالا البته مصحح هم فرق میکند، کسی که از پشت به انسان کمک میکند، آینده را تأمین میکند، در غیاب انسان کمک کار انسان است، میگن مظاهر و ماننده. خب غرض در این آیه 51 سوره کهف هم بود که ما اینها را عزاد خودمون قرار ندادیم. در سوره سبت رود و ما لها من زهیر، زهیر پشتیبان. این است گاهی فهمد که ما زهری نداریم، گاهی فهمد عزودی نداریم. اینجا زهیر نفی شده است، معازد نفی شده است، اون دو قسم بالملازم نفی می شود. یعنی کسی که مستقلن خالق باشد یا به شرک خالق باشد اون رو نفی کرده بالملازمه، یا تعرض نکرده، ولی معازد را به اینجا به صراحت نفی کرده. در بله چون برهان عقلی فرق نمی کند، حالا درباره خصوص چیز هم ملائکه هم میاد به لطف الهی، در خصوص ملائکه که هادی هست اون هم میاد. ما این نهج البلاغه رو آوردیم تا معلوم بشه که بین هادی و مضل فرق نمی کند. در نهج البلاغه دارد که اینا هم لا یخلقون شیئا، و اون همین جریان هادین است که حالا درباره ملائکه است. اون درباره شیاطین و جن بود، این درباره ملائکه است. در باره ملائکه عرض کنم که آیه 26 به بعد سوره انبیا دارد به قالو تخذ الرحمن ولدا، که در باره ملائکه گفتن اینها اولاد ذات اقدس الهن، سبحانه او خدا منزه از آن است که ورد داشته باشد. ملائکه بل عباد مکرمونن لا یسبقونه هم بالقول و هم به امره یعملونن یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم خشیتی مشفقونن و من یقول منهم انی اله من دونه فذلک نجیه جهنم. اگر ملائکه بخوان ادعای الوهیت بکنن اونا هم گرفتار جهنمن. در نهج البلاغه در این کتاب نورانی خطبه 91 خطبه اشباح معروف هست، خطبه 91 بند 43 دارد که ولا یدعون انهم یخلقون شیئا معه ممن فرد به بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم امره عملون. این آیات آیه بخش سوره مبارکه انبیا را حضرت در این خطبه 91 نهج البلاغه ذکر میکند. بعد در صدرش دارد که اینا هرگز ادعا ندارن که چیزی را خلق میکنن. خب پس چه مضل، چه هادی، چه جن، چه ملک، هیچ کدام در عرض خدا یا در طول خدا سمتی ندارن و هر کدامی که هستن مدبرات امرن به اذن الله، بنابراین مأموران الهیان در حقیقت. و این اذن خدا هم در حقیقت امر خداست. انجام در سوره مبارکه مؤمنون آیه چه خلقت میداند، گرچه این بحث مربوط به مباحث امروز ما نیست، مربوط به بحث های گذشته است، ولی ما این آیه رو از روی قرآن نخوندیم، حالا عرض میکنیم که تحولات هم واقعا خلقت است. یعنی همونطوری که نطفه را، همونطوری که روح را میدمن خلقت صادق است، نطفه را علقه میکنن، علقه را مزغه میکنن، مزغه را استخوان میکنن، استخوان را گوشت میپوشانن، همه خلقت است. منتها فرق کار مسیح و اونچه در سوره مبارکه مؤمنون آمده اینه که کار مسیح به صنعت سرامیک شبیه تر است و کار ذات اقدس اله طبیعی است. یعنی نطفه را علقه کردن، علقه را موسیقی کردن کار طبیعی است، ولی کار مسیح سلام الله علیه صنعت است، شبیه مجسمه سازی است که در فقه حرام است. وقتی ولی به اذن خدا باشد این حلال است، چون خصائص انبیا حکم فقهی خاص خود را دارد. خیلی از چیزاست که برای دیگران حرام است و برای انبیا علیهم السلام حلال است. این جزء مختصات اون هاست دیگه. خب آیه 14 سوره مؤمنون این بود که ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ولی مسئله افاضه روح که میشه اونگاه لسان عوض میشه، فهمون ما او رو دیگه چیز دیگر کردیم، او رو چیز دیگر کردیم. خب این هم یک بحث. باز آیه که در بحث دیروز خونده شد و مربوط بحث دیروز بود و باید دیروز آیه تطبیق میشد ولی نشد، مسئله برزخ و حیات بعد از موت است. آیه 101 سوره بارک مؤمنون است که از این طایف آیات در قرآن کم نیست. و اینه که فعضا نفخ فی سوره فلا انصاب بین هم بیوم ازن ولایت سالون. آیه 101 سوره مؤمنون. خب اسرافیل سلام الله علیه وقتی در سور دمید همه به اذن خدا زنده می شود. این احیاس دیگر. و اون دو مقام اشکال و طرح مسئله همونطور که در باره اصل خلقت بود، در باره اصل احیا هم هست. و این آیاتی که دارد الله خالق کل شی یا خدا شریک ندارد، این هم دنیا را هم برزخ را هم قیامت را شامل می شود. این چی نیست که معاذ الله در قیامت خدا شریک داشته باشد یا مظاهر داشته باشد ولی در دنیا نداشته باشد. این که چی نیست که له دنیا و الاخره. خب پس احیا هم باز این چنین است که به اذن خداست. در سوره مبارکه شعرا آیه 32 به بحث امروز ما برمیگردد و اون این است که آیه 32 سوره شعرا است که فالقا عصاهو فاذا ثعبان مبین. خب موسی کلیم چوب را حیوان کرد، عیسی مسیح سلام الله علیه گل را حیوان کرد، هر دو جمادند دیگر، هر دو یک کار را دارن. منتها درباره عیسی فرمود نفخ بکن تا او زنده بشود، درباره موسی این تعبیر را نفرمود، ولی روح قضیه یکی است. اگر بدون اذن خدا این چوب را میانداخت که اژدها نمیشد. آخه این عصا چندین مدت در دست حضرت موسی بود و این عصا را مینداخت، دیگه اژدها نمیشد که، ثعبان مبین نمیشد که. پس معلوم می شود که از موسی سلام الله علیه عصا را داشته باشد، دست موسی به عصا برسد، عصا را بگیرد یا عصا را بیاندازد، هیچ نقشی ندارد، چوب چوب است. ولی ذات اقدس اله که بخواهد او می شود حیوان. همین کار درباره مسیح سلام الله علیه است، میشه به اذن خدا همین، بعد میشه شفاعت. چون در سوره سبع فرمود کسی بل استقلال خالق نیست، شریک خدا نیست، کمک خدا نیست، شفیع عند الله است. این چهارمی برای همه هم هست، انبیا و اولیا غیر از این چهارمی نداره. همین است. خب در سوره مبارکه سبع که این آیه که قبلا خونده شد آیه 22 و 23 این باز کرده مسئله را. آیه 22 این است که قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات. این بالاستقلال است، این یک بنافر است. و ما له لهم فيه ما من شرك، این دو. و ما له منها من ظهير، این سه. اونگاه شفاعت میموند، شفاعت ممکن هست ولی اذن میخواهد. خدا به بت ها اذن نداد، به اولیا اذن داد. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. این هم خب این جامع است. و در سوره مبارکه فاطر آیه 40 و مشابه این در سوره مبارک احقاف هست دو زلیست، دو قسم ذکر شده، نصف قسم. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اینا چه کار کردن؟ این بت‌ها چیزی رو خلق کردن به استقلال؟ نه، شریک خدا بودن. این شریک گرچه مظاهر و کمک و دستیار رو شامل می شود، اگر ما بگوییم این شریک معنی جامع است، همونطوری که شریک معنای جامع آخر سوره اسراء هر سه قسم شامل می شود، اینجا چون مسئله خلقت را جدا و مستقل ذکر کرد و تفصیل قاطع شریکت است، این شریک دو قسم شامل می شود. یعنی اونجا که واقعا در عرض خدا دوتایی بخوان کار کنن، یا نه مظاهر و پشتبانه خدا و پشتیبان خدا باشن. این آیه 40 سوره فاطر مشابه آیه سوره احقاف شریک را در مقابل مستقل بودن ذکر کرده است. یعنی غیر خدا مستقل نیست، غیر خدا شریک هم نیست. حالا این یا شریک یا همون معنای خاص خود را دارد که در سوره سبع آمده، یا جامع بین شرکت است و مظاهرت و معاذده. در سوره مبارکه صافات آیه 96 که این آیه قبلا خونده شد، والله خلقکم و ما تعملون، آیه 6 سوره زمر مشابه آیه 4 سوره 14 سوره مؤمنون، اون خلقت هایی که مربوط به جریان طبیعت است قبل از آفرینش روح، او را خدا خلقت می داند. فرمود به این که یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، این همان است که خلقنا نطفت علقتن و خلقنا العلقت مزغتن و خلقنا المزغت ازامن و کسان در اعلام لحما، همون تفصیلی که در سوره مؤمنون آمده به طور اجمال در سوره مبارکه زمر آمده. این دعو قرآن است که یک جا به صورت اصل کلی به متن بیان میکند، یک جا برو شرح میدهد. این یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق این متن است، یعنی تطوراتی دارد. این متن را در آیه 14 سوره مؤمنون باز کرده، شرح کرده که علقه هست، مزغه هست، لحم هست، عظام هست و مانند آن، نظام هست، بعد لحم هست و مانند آن. در سوره مبارکه احقاف آیه 4 مشابه آیه 40 سوره فاطر است. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات، که اینجا شرک در مقابل خالقیت آمده است. اینها یعنی غیر خدا نه خالقن نه شریک. در آخر سوره اسراء فرمود غیر خدا شریک خدا نیست، که اون جامع هر سه قسم میتواند باشد. اینجا فرمود غیر خدا نه خالق است نه شریک، که این شریک جامع دو قسم میتواند باشد. آخرین جمله آن است که تطورات مادی که بشر انجام میدهد اینا هرگز خلقت نیست. اون آیات سوره مبارکه اضافه است، آیه 58 و 59 سوره اضافه است، که هیچ کس خیال نکند که مثلا پدر خالق است. پدر یا مادر، پدر کارش امناست. همود افرایتون ما تمنون، ذات اقدس اله به مردها خطاب میکند، کار شما امناست. امنا نقل المنی من موتن الی موتن آخر، این که خلقت نیست که. فبود افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، اینه که یک قطره را علقه میکنیم، مزغ میکنیم، عظام میکنیم، عظام را لحم میپوشانیم، این خلقت است. ثم انشأنا خلقا آخر، که یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، وگرنه کار پدر امناست، نقل الماء من موتن الی موتن آخر، این که خلقت نیست. چنگ همین مسئله هم در باره کشاورز دارد، در آیه بعد دارد افرایت و ما تحرسون انتم تزعون و هم نحن زارون. کار کشاورزم نقل الحب من موتن الى موتن آخر است، این که کشاورزی نیست، این حرس است نه زرع. این زمین را می شکافد که کار طبیعی است، یه جمادی را به نام حبه گندم از انبار در می آورد به دل خاک می سپارد، این نقل مکان است، اینا که کشاورزی نیست. کشاورزی این است که جماد را حیات بدهد، روح بدهد، نفس نباتی بدهد، یه قسمتش ریشه بشود، یه قسمتش جوانه. فرمود زرع غیر از حرس است، فرعیتم و تحرسون انتم تزرعونه و ام نحن زارعون.
الحمدلله.